بیشتر مشخصانه میگیرم از جناب آقای دکتر زاکری هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. دعوت میکنم برنامه‌شون رو بفهمم.
به نام خدا، من راجب عنوان ایرام هست دین در جامعه و در اعتراضات. قبل از اینکه شروع بکنم دو تا مقدمه خواهم گفت و از حیث ساختار بحث، بعد از اون دو تا مقدمه اول یک تصویر کلی خیلی مختصر از جامعه‌ای که ما باش مواجه هستیم و دین در اون جامعه موضوعیت پیدا کرده ارائه خواهم داد. در قسمت دوم یک توضیحی نسبت به وضعیت دین در جامعه خواهم گفت و در قسمت آخر راجع به دین در اعتراضات خواهم گفت. اما اون دو تا مقدمه، یکیش اینه که باید ابراز همدردی بکنم و تسلیت بگم به همه کسانی که در این اعتراضات از اینا عزیزانشون رو از دست دادن، کسانی که جوانهاشون کشته شدن، و ابراز امیدواری بکنم که ملت ایران، جامعه ایران، مردم ایران بتونه اونقدر قدرتمند بشه که گروه چنین فرایندهایی رو بگیره. و همچنین باید ابراز نارضایتی بکنم از این فرایندی که در دانشگاه‌ها در جریان هست، اخراج هر روزه و مداومی که هم گریبانگیر برخی از دانشجوها رو داره میگیره، هم گریبانگیر برخی از اساتید شده، به اضافه اینی که برخی از اساتید به ویژه جامعه شناسان به نامی مثل دکتر سعید مدنی در زندان هستن، محمد رضا جلایی پور همچنین، و از حیث وضعیت اخراج هم که آخرینش آقای دکتر رضا امیدی است و قبلیهاش در دانشگاه تهران آقای دکتر مصباحیان، در دانشگاه شهید بهشتی وضعیت مبهمی که آقای دکتر راغب دارن، و بقیه کسانی که به هر حال انبوهی قراردادهای معلق، انبوهی مسائلی که وجود داره، و کسان دیگری که حالا من ممکنه از ذهنم رفته باشه. و همچنین اینو هم بگم قبل از اینکه وارد بحث بشم که انتظار میره از اساتید قدیمی و اساتیدی که به نامی که بالاخره در دوره‌های مختلف در فرهنگستان علوم، در وزارتخونه ها، در مدیر کلی ها، در چیز به پشتوانه همین دانشگاه و جامعه و اینها در دوره‌های در ساختار قدرت بودن، انتظار میره از اونها که منفعل نباشن، واکنش نشون بدن که این وضعیت دست کم در دانشگاه تخفیف پیدا بکنه. اما از این مقدمه اول که بگذرم، مقدمه دومم راجع به خود این جلسات هست که راجع به خود این جلسات دو دیدگاه الان در بین کسانی که به هر حال خودشون رو مستقل میدونن، متعلق به گفتارهای انتقادی میدونن، اینها وجود داره. یک دیدگاه معتقده که ما در شرایطی هستیم که به هر حال هنوز فضای جامعه گرم هست، ما عصبانی هستیم، خشمگین هستیم، معترض هستیم، ناراضی هستیم، و در این فضا شاید زود باشه برای یا ممکن نباشه اینی که بتونیم از مسئله فاصله بگیریم، یا اصلا صلاح نباشه که و تحلیل‌های سرد علمی که نیازمند بی‌طرفی هست، نیازمند فاصله گیری هست، اینها ارائه بدیم. در نتیجه برخی با همین روی کرد معتقدن که در این فضا ما صرفاً باید اعلام همبستگی کنیم، صرفاً باید طلب عدالت کنیم، طلب آزادی کنیم، ابراز همراهی کنیم، و خیلی نباید وارد فضاهایی بشیم که به نوعی فضاهای سرد علمی است. دیدگاه دیگری هم وجود داره که اون دیدگاه معتقده که ما در این حالی که ابراز همبستگی و همراهیمون رو نشون میدیم، نباید فرایندهای علمی رو هم متوقف بکنیم، به دلیل اینی که یکی از کارکردهای جامعه شناسی دست کم در سنت انتقادی اینه که همیشه کمک بکنه به اینی که جامعه بتوانه در خودش بازاندیشی کنه، در خودش تأمل بکنه، شناخت بهتری از خودش پیدا بکنه، و این فرایند در لحظاتی که گرم هست، جامعه در حال جوشش هست، در حال خروش هست، غلیان جمعی در کار هست، در اون لحظات اتفاقا مهمتره. هر دو دیدگاه استدلال‌های مهمی برای خودشون دارن و هر دو دیدگاه هم به نظرم مهمه که گفتگوشون ادامه پیدا بکنه. و خود من دست کم تا جایی که بدین برمیگرده، به رغم تهدیدهایی که داشتم، متقاعد شدم که باید در واقع همچنان چارچوب تحلیل رو متوقف نکرد. اما از این دو مقدمه که بگذرم وارد بحث بشم، اول یک توضیح کلی در رابطه با جامعه‌ای که ما در باهاش روبرو هستیم میدم، با این هدف که بستری رو توضیح بدم که دینداری در این بستر امروز داره ادامه حیات میده. خب یک اطلاعات دموگرافیک مختصری بخوام بهتون بدم اینه که چون میخوام نسبت با این جنبش برقرار کنم، ما آخرین سرشماریامون در سال 95 کشور 80 میلیون جمعیت داشته که از این جمعیت چیزی حدود 58 میلیون نفر شهر میشیم. اینو از این جهت میگم که آنچه که در جنبش اخیر رخ داده علل اغلب جنبش شهری بوده، جنبش روستایی دهقانی از این چیزا نبوده. بنابراین اونچه که جاری هست بین این 58 میلیونی هست که در شهرها هستن. از این 58 میلیونی که در شهرها زندگی میکنن، باز چیزی حول و حوش 39 میلیون نفر جمعیت بالای 15 سال هستن. یعنی خب طبیعتاً جمعیت زیر 15 سالی که میشه کودکان و نوجوانان و اینا خیلی در این فضای جنبش و اینها موضوعیت ندارن. از این 39 میلیون نفر 14 میلیون نفرشون از کل جمعیت کشور، اینجوری بگم 14 میلیون نفرشون تحصیلات عالی دارن که 12 میلیون نفرشون در شهرها زندگی میکنن. یعنی از این 39 میلیون نفری که ساکن شهرها هستن، 12 میلیون نفر تحصیلات عالی دارن و ساکن شهر هستن. یعنی تقریبا از جمعیت شهرنشین ما از هر 3.2 نفر یک نفر تحصیلات عالی داره. یعنی ما یک جامعه شهرنشینی روبرو هستیم که تحصیلات دانشگاهی درش دموکراتیزه شده و این فاکتور بسیار مهم است. و از بین این جمعیت هم جمعیت، یعنی هرمش به سمت جمعیت جوان هست، چون توسعه آموزش عالی عمدتاً در دهه 70 و 80 و اینها رخ داده. بنابراین این جمعیت دهه 60 و دهه 70 و دهه 80 و اینها هستن که بدنه اصلی جمعیت تحصیل کرده ما رو تشکیل میدن. و خب در این توزیع این جمعیت از حیث جنسیت تقریبا برابر هست، یعنی 52% مردان هستن، 47% زنان، اما از حیث اشتغال کاملا نابرابر هست. یعنی 52% از مردان تحصیل کرده و 24% از زنان شاغل هستن که یه توزیع بسیار نابرابری رو در اشتغال زنان تحصیل کرده نشون میده. از طرف دیگری وقتی که ما بعد خانوار رو نگاه میکنیم، میبینیم که این هم از 5 در سال 70 رسیده به 3.4 در سال 95. یعنی ما شاهد این هستیم که بعد خانوار داره کوچیک میشه، خانواده های تک نفره دارن افزایش پیدا میکنن، پرایویت سپیس فضای خصوصی در فضای خانواده ها برای بچه ها افزایش پیدا میکنه، شکل تربیت عوض میشه، نسل های روبرو هستیم که تربیت لیبرال تری دارن، دیگه خانواده متحد مدرسه نیست در سرکوب فرزند، خانواده پشت دانش آموز وای میسه. همه اینا رو گفتم که بگم ما دست کم در این جنبش با یک جامعه تحصیل کرده و به نسبت خودمختارتر از در واقع، یعنی با یک زمینه روبرو هستیم که در اون زمینه افرادی هستن که تحصیل کردن و به نسبت خودمختارتر از گذشته هم هستن، که خب گاه به دلیل فقدان تشکل یابی و اینی که اینها ما با یه فرایندهای اتمیزاسیون هم روبرو بودیم، از سرزدن فردگرایی خودخواهانه هم در جامعه صحبت شده به دلیل فقدان تشکل‌ها، به دلیل فقدان عرض شود به حضورتون که نهادهای مثل تشکل‌های کارگری، معلمان اینها، و این باعث شده که به تدریج در واقع ما از یک نظام‌هایی که درش مجموعه از آرمان‌ها، ارزش‌ها اینها در کانون زندگی قرار داشتن و افراد زندگیشون خدای اون آرمان ها و ارزش ها می کردن، حرکت بکنیم به سمت اشکالی از زندگی که درش خود زندگی محوریت پیدا می کنه، خود محوریت پیدا می کنه. و از این حیث می توان گفت که جنبش زن زندگی آزادی هم زندگی رو با خود پیوند می ده و نمی خواد زندگی رو فدای هیچ چیز بکنه. از این حیث با قبل از انقلاب بسیار متفاوته که شعار غالب این بود که ان الحیات عقیدتون و جهاد. و خب این اهمیت داره. از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت که دو سویه متناقض در این جنبش به وجود میاد. از یک طرف به دلیل اینی که اتفاقا حیث ایدئولوژیک نداره و غریزه صیانت نفس درش بسیار پررنگه، نمیخواد کشته بشه، نمیخواد نمیدونم حتی هزینه بده، نمیخواد مقابل گلوله بره، میخواد زندگی کنه و زندگی براش مهمه. از این حیث اتفاقا محافظه‌کاره، یعنی برخلاف اون چی که مدام ابراز نگرانی میشه. من اینجا میخوام پولیمیک کنم به اون گفتارهایی که به نظر من به غلط از چیزی به اسم چرخه خشونت حرف میزنن، از چیزی به اسم جنگ داخلی، از چیزی به اسم یه تصویر هیولاواری، گیمرها نمیدونم اینها اومدن میخوان نمیدونم جامعه رو بخورن، یه هیولاهایی هستن. به نظرم دست کم این داده هایی که من باشون کار میکنم همچی چیز رو تایید نمی‌کنه. نسلی روبرو هستیم تحصیل کرده، خردمند و آگاه‌تر، آزادتر، که اتفاقاً غریزه سیانت نفس درش بسیار پررنگه، و چون غریزه سیانت نفس درش پررنگه، خشونتاش علل اغلب واکنشی، پراکنده، غیر سازمان یافته و تحت تأثیر احساسات آنی است که تبدیل به رویه نمی‌شود. و همین تجربه چند ماه گذشته هم کاملاً نشون داد که از جانب جامعه خشونت تبدیل به رویه نشد، اما رویه‌های سابق شاید حتی با شدت بیشتری از جانب حکومت ادامه پیدا کرد. بنابراین یکی از بحثام این بود که ما مطلقاً شاهد یک در واقع جریانات خشن اجتماعی نیستیم، شاهد جنگ مردم علیه مردم هم نیستیم، که این را حالا توضیح خواهم داد. بخش مهمی از این جنگ مردم علیه مردم شرایطی است که جامعه قطبی بشه، حول یه سری از ارزش‌ها و بخش‌های مختلف جامعه برن به جنگ همدیگه. یعنی مثلا شما تو بازار شاهد باشید که مثلا مذهبی‌های بازار برن نمیدونم در مغازه غیر مذهبی‌ها رو ببندن، یا مثلا نمیدونم خشونت کنن، یا در خانواده مثلا بخش مذهبی بخش غیر مذهبی رو ترد کنه، یا در محیط‌های دوستانه. اینا اساساً به نظرم میرسه در بخش مهمی از جامعه این مسائل در نهادهایی مثل خانواده، در نهادهایی مثل محیط‌های کار غیر دولتی، مثل محیط‌های دوستانه حل شده. یعنی مذهبی با مذهب با غیر مذهبی کنار اومده در جامعه و داره یک زندگی مسالمت‌آمیزی رو، نمیگم هیچ تنشی وجود نداره، ولی علل اغلب در خانواده‌ها بسیار فاصله وجود داره بین مادرها و دخترها، بین مادر بزرگ‌ها و دخترها، ولی با هم کنار اومدن. و من دست کم نمیدونم شواهد گسترده‌ای رو برای اینی که یه طرد مثلا اجتماعی عجیب غریبی در خانواده‌ها به وجود اومده باشه، یا در باز روابط فامیلی مثلا بخشای مذهبی با غیر مذهبی مثلا دوچاری چالش‌های عجیب. اتفاقا هرچه بیشتر دارن همدیگه رو میپذیرن، با همدیگه کنار میان. در محیط‌های کاری هم همچنین، در روابط دوستانه هم همچنین. بنابراین اینجا هم می‌خواستم این گزاره رو رد بکنم که ما شاهد یه چیزی خطری به اسم جنگ مردم علیه مردم و پولاریزاسیون و فلان و اینها، که بیشتر به نظرم میاد این روایت‌های هیولایی توسط جریانات سیاسی بهش دامن زده میشه که به هر دلیلی همراه نیستن با این در واقع جنبش‌ها و اینها. این بخش اولی که می‌خواستم یه ترسیمی از وضعیت جامعه بدم. بخشی که متکی بود بر داده‌های بیشتر مرکز آمار و همین تحقیقاتی که راجع به تغییرات ارزش‌نگرش‌ها در این سال‌ها انجام شده. اما بخش دوم بحثم که راجع به وضعیت تحولات دینداری در جامعه هست، این بخش هم بخشش متکی است بر تحقیقاتی که خود ما انجام دادیم در سال‌های گذشته، منتشر شده. بخشش وضعیت دین در جامعه ایران قدسی تقدس صدایی شده، عنوان مقاله‌ای هست که من با خانم دکتر سارا شریعتی منتشر کردیم چند سال پیش. بعد از اون هم یکی دو تا مقاله دیگه من تو همین حوزه نوشتم که منتشر شده. اما یه کار مشخصی هم برای این جلسه انجام دادم و اون این بود که با به کمک آرشیو موجود در سایت نورمکس تمام مقالاتی رو که با کلید واژه دینداری، چه در متنشون چه در عنوان، چون شما وقتی در نورمکس سرچ می‌کنین هم در متن هم در عنوان همه رو سرچ می‌کنه، از سال 97 تا امروز، یعنی 97401 تقریبا 700 تا 700 خورده‌ای مقاله که دینداری یا در عنوانش به کار رفته یا در متنش بوده رو من نگاه کردم که چیزی هولوش مثلا 60 تا 70 تا مقاله که مرتبط بود با توصیف دینداری، که نتایج تحقیقات بود که در این سالها انجام شده. اینا رو آنالیز محتوای اولیه‌ای کردم، البته کار داره هنوز، ولی چون می‌خواستم به این جلسه برسه آنالیز محتوای اولیه‌ای کردم و بر مبنای نتایج این مجموعه تحقیقات می‌خوام یک توصیفی کنم از اون چه که ویژگی مشترکی بوده که در همه این تحقیقات به عنوان تحولات دینداری اشاره شده. چند تا ویژگی توی این تحقیقات هست که نخستین و به برخی گزارش‌های دیگه هم رجوع کردم، از جمله یکی از گزارش‌های مرکز تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس که حالا راجبش خواهم گفت، و چند تا تحقیقات دیگه هم که باز به دلیل حضور خودم در میدان دین خبر داشتم که این تحقیقات انجام شده. اما اون چیزی که در ترسیم دینداری میتونم بگم به طور کلی که یافته اصلی به نظرم مجموعه تحقیقات است، به عنوان یک کفر مشترک میشه ازش صحبت کرد، متکثر و گزینشی شدن وضعیت دینداری است در ایران. ترم هایی مثل متکثر شدن، عاطفی شدن، نوگروی، گزینشی شدن، بیشکل شدن، اینها ترم هایی است که در پژوهش‌های مختلف برای توضیح وضعیت دینداری در جامعه ایران به کار رفته. و خب ما به ازای استفاده از این ترم ها مثل متکثر شدن، گزینشی شدن، بیشک شدن، اینها همزمان با اون افول اقبال به قرائت رسمی از دین هست که طبیعتاً وقتی متکثر میشه خب اون قرائت رسمی در نزد تعداد بیشتری به افول میره. افزایش مخالفت با اجبارهای دین حکومتی است، کاهش حساسیت به نقض اجبارهای دینی در جامعه است، یعنی بر تعداد اونایی که حاضرن تو مجلسی باشن که مثلا درش مشروب مصرف میشه، در این حال خودشون مشروب نمیخورن، داره افسوده میشه، افرادی که خودشون مثلا محجبن ولی در مجلسی که بی حجاب آن باشن و اینا حضور پیدا میکنن، اینا داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه. و چیز دیگری رشد گرایش‌های معنویت گرایانه، معنویت‌های جدید، معنویت‌های صوفیانه گاه اسمشو گذاشتن، این هم باز یکی از چیزهاست. ضعیف بودن احساس رواج اخلاق دینی باز یکی دیگه از یافته هاست. و کاهش دینداری با رشد تحصیلات، این هم باز یکی دیگه از یافته هاست که فقط در یک پژوهش که آقای طالبان انجام دادن این یافته رو زیر سوال برده بودن، که خودشون هم گفته بودن که این یافته است که الان عموم تحقیقات و اینها داره بهش ارجاع میده، اما من قبول دارم. به هر حال اون چی که به عنوان در واقع ویژگی تحول دینداری در دهه 90 میشه گفت، و از حیث مناسک و اینها هم اگه بخوام بگم، مقداری افول در برخی از مناسک فردی مثل نماز و روزه و اینها دیده میشه و افزایش در مناسکی مثل عزاداری و زیارت و اینها. اینا هم چیزایی که من تا اونجایی که دیدم عموم تحقیقات با ارجاع به پیمایش هایی که انجام شده و اینها برش صحه میذارن. بنابراین ما در پایان دهه 90 با شکلی از دینداری روبرو هستیم که ویژگی عمومیش اینه که متکثرتر شده، گزینشی تر شده و من اسمشو میذارم این که زنانه شده، یعنی هرچه بیشتر داره انتخابگری دینی رو در خدمت زندگی قرار میده و اون اجزایی از دین رو که به درد زندگی نمیخوره کنار میذاره، که این وقت نسبتی داره با این جنبش اخیر که حالا بهش اشاره خواهم کرد. از حیث وضعیت حجاب هم من فقط به یک گزارش رسمی که در سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده و ارائه کننده گزینش گزارش هم نمیدونم غرب نه استکبار جهانیه نمیدونم ایناست، بلکه الان معاون وزیره در دولت آقای رئیسی، بخشی از این گزارش رو من میخونم برای اینی که ببینیم که در سال 97 گزارش خود تصویر خود مراجع رسمی از وضعیت حجاب چی بوده. از یک تقسیم بندی سه دوره‌ای میکنه بعد از انقلاب رو، که دوره سومش سال 76 تا امروز هست، که این دوره چون برای ما مهمه لحظه الان، من گزارش این دوره رو میخونم که میگه که الگوی پیدایش و مقاومت اجتماعی و انسجام اجتماعی پایین و سیاست‌های اقناعی. میگه تمرکز بر سیاست‌های اقناعی عنصر ثابت سیاست‌های حجاب در دوره سوم است، با این حال در برخی از سال‌ها اشکالی از سیاست‌های کنترلی در قالب طرح‌های انتظامی و یا عنوان گشت ارشاد اجرایی شده است که علاوه بر اینکه به صورت موقت و فصلی بوده است، در حاشیه سیاست‌های حجاب قرار داشته است. شکل‌گیری وضعیت جدیدی در نظام ارزشی جامعه نشان دهنده شکل‌گیری نوعی نگرش ضد الزام حجاب در جامعه است. این نگرش که ناشی از غلبه اکثریت بر حجاب در جامعه است، با مقاومت پایدار محجبه ها در جامعه همراه است که نزدیک به سه دهه و از سالهای آغازین دهه 70 در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت کرده و تبدیل به مسئله حجاب به دال گفتمانی و هویتی امکان تداوم سیاستهای کنترلی را در جامعه فراهم کرده است. اینا هم بر مبنای یه مجموعه از تحقیقات که گزارشش را آورده، همین الان هم روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قابل دسترسی گزارش، بر مبنای اونها این نتیجه گیری رو آقای کلبر، سینا کلبر، بله ایشون نوشتن و بر مبنای مجموعه از پژوهش‌ها که واقعاش برخیش هم اصلا پژوهش‌هایی که خود نهادهای رسمی انجام دادن، اصلا منم اولین بار بود می‌دیدم، یعنی گزارشاشو تا امروز ندیدم. بعد میگه که وضعیت جدید همان بستری است که سیاست‌های آینده حجاب در تعامل و برهم‌کنش با آن ایجاد خواهد شد. ویژگی بارز این دوره ظهور اقلیت مخالف حجاب و افزایش حجاب عرفی در جامعه است که برخلاف دوره اول امکان اعمال سیاست‌های کنترلی را منتفی می‌کند در واقع سیاست‌های کنترلی به شدت وابسته به حد بالایی از انسجام اجتماعی است. در شرایط تضعیف انسجام اجتماعی و حضور اقلیت نیرومند در جامعه، امکان سیاستی پیشروی نظام سیاست‌گذاری، پیشروی نظام سیاست‌گذاری محدود شده و تمرکز جنبه‌های ذهنی و بینشی افزایش می‌یابد. بعد ادامه میده، 4 تا تیتر می‌زنه که توصیف می‌کنه وضعیت ذیل اون 4 تا تیتر. یک، وضعیت ارزشی. ارزش حجاب در جامعه کاهش یافته و نوعی فشار اجتماعی بر علیه حجاب وجود دارد. 2، وضعیت رفتاری. محجبه ها علارغم در اقلیت بودن در جامعه انسجام نسبتا بالایی دارند. بخش عمده بدحجاب ها بدحجابی های عرفی است که قشر خاکستری را تشکیل میدن. 3، وضعیت مطالبه گری. مخالفت ذهنی با مداخله دولت به صورت گشت ارشاد فعلی بسیار زیاد است. 4، عوامل مهم مؤثر. جوانان تحصیل کرده با مصرف رسانه‌های خاص که بیکار و یا کارمند بخش خصوصی هستند بیشترین میزان بدحجابی رو دارن. کاملا روشنه که در سال 97، 3 سال 4 سال قبل از این اعتراضات، تصویر بسیار روشنی که تازه گزارش‌های رسمی رو می‌دونیم، ما معمولا می‌گیم اینا آندر استیمیت می‌کنن، خیلی سعی می‌کنن مثلا بحران‌ها رو کم نشون بدن، اینها به هر حال مراجع رسمی‌اند، ولی کاملا روشنه که دیدگاه تصویری که داره ارائه میده تصویری است که جامعه هیچ همراهی با اجبار حجاب نداره و محجبه های که مطابق با در واقع میل حکومت لباس میپوشن در اقلیت هم در جامعه، فشار هنجاری چنان که گفت برعکس شده و هیچ همراهی وجود نداره. اما چه اتفاقی میفته که در اواخر 1399 1400 و اوایل 1401 یهو فشار روی حجاب زیاد میشه و برخلاف چنین گزارش هایی مدام راجع به این حرف میزنن؟ من خیلی مختصر توضیح میدم و میذارم. به اعتقاد من پیوندی داره با سال اول دولت جدید و این در واقع وضعیت اولیگارشیکی که در ساختار قدرت شکل گرفته که افراد با نشون دادن این که ما بیشتر به این سیستم وفاداریم میتونن جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن و حتی رشد کنن. و خب سال اول دولت ها هم سال توزیع پست هاست، سال توزیع مقام هاست، سال اینه که افراد جایگاهاشون رو محکم بکنن. اینها به اعتقاد من این فشار آوردن روی حجاب و ابراز وفاداری و اینی که تو هرچی که بیشتر از جامعه فاصله میگیری، یه گروه هایی در ساختار قدرت میگن که ببین این بیشتر پای کار ماست، این بیشتر حاضر هزینه بده و به این جور تندروی ها جایزه میدن، افراد جایگاهشون تثبیت میشه، رشد میکنن. و به نظر من علتش، یکی از علتاش دست کم این بود که به واکنش جامعه هم منجر شد، کما اینی که در همین گزارش هم هشدار داده شده. اما این صورتبندی رو اگر از وضعیت دینداری اگر بپذیریم، بنابراین مهمترین ویژگی در جامعه ایران از حیث دینداری تکثر. ما امروز با یک در واقع جماعتی در این جامعه روبرو هستیم از حیث اصناف دینداری که به هیچ تعبیر خودش رو مذهبی نمی‌داند، با گرایش های دیگری روبرو هستیم که خودش رو مذهبی میداند اما مذهبش مطابق با مذهب مطلوب حکومت نیست. خود این واریانس های متعددی داره. ما مذهبی هایی داریم که سنتی هن اما حکومتی نیستن، مذهبی هایی داریم که سنتی نیستن حکومتی هم نیستن، این هم خودش واریانس هایی داره. از طرف دیگه اهل سنت رو داریم در جامعه، ادیان دیگر رو داریم در جامعه و همچنین در واقع معنویت های جدید و شبه دین هایی که خیلی در چارچوب شاید مثلا ادیان ابراهیمی و اینها نگنجن و این یک تکثری است و هیچ کدوم از این بخش ها هم امروز دیگه در جامعه ایران قابل نادیده گرفتن نیستن و هم در واقع مراجع یعنی ارتدوکسی حوزه دین سنتی باید تکلیفش رو با این جامعه جدید روشن کنه، جامعه‌ای که نمیتونه دیگه بهش بگه آقا جامعه شیعیان 12 امامی. این جامعه دیگه جامعه شیعیان 12 امامی نیست، یک جامعه متکثری است که شیعیان 12 امامی سنتی بخشی از اون هستن، بخشی بسیار مهم، حتی شاید اکثریت، اما به هر حال این جامعه متکثر شده و تعیین تکلیف، چه تعیین تکلیف فقهی چه تعیین تکلیف حکومتی با این جامعه متکثر، هم در واقع دین سنتی و هم در جامعه نیازمند یک در بازاندیشی هایی هم هست. هیچ یک از این بخش ها قابل نادیده گرفتن نیستن به نظر من. از اینجا وارد بخش سوم در واقع صحبتم میشم و عرضم رو تموم میکنم، دین و جنبش اخیر. در این بخش من متکی هستم با دو تا در واقع تحقیق مختصر، یکی تحقیقی که خانم دکتر سارا شریعتی منتشر نشده انجام دادن با تمرکز بر 20 در واقع ترانه پرمخاطب این در جنبش از حیث بازنمایی دین در این ترانه ها، که من چون این شانس رو داشتم که به یافته های این تحقیق دسترسی داشتم، با اجازه خودشون به بخشی از این یافته ها اشاره میکنم و به این دلیل و کاری که خودم کردم، کار مختصری که کردم روی توییتر و روی هشتگ‌های مذهبی، که هشتگ‌هایی که با عناوین مذهبی در واقع توی این چند ماه زده شده، من اینا رو مثلا دنبال کردم، هشتگ‌ها رو، توییت‌های ذیلش رو، اینا رو خوندم که ببینم چه جور بازنمایی از مذهب در این در واقع جنبش اتفاق افتاده. و علتی که این دو متد انتخاب شده اینه که یکی از ویژگی‌های این جنبش از حیث نسبتش با دین، که این هم در واقع یافته تحقیق خانم دکتر شریعتی است، هم یافته کار خود من هست، اینه که این جنبش نه زبان دینی داره نه مطالبات دینی داره. یعنی نه با زبان دین حرف میزنه، برخلاف مثلا دوره انقلاب که همه با زبان دین، بخش بزرگی با زبان دین حرف میزدن، یا در جنبش سبز که بخشی از جامعه با زبان دین حرف میزد و سلباً و ایجاباً پای دین وسط بود، و خب اینجا زبان دینی وجود نداره. و چون و اساساً هم حیث نمایندگی کننده دیسکورسیو در این جنبش بسیار ضعیف است، همین چیزی که گفته میشه که این جنبش بی سر هست، نه رهبران روشنفکرش معلومن نه رهبران سیاسیش معلوم هست، و بنابراین یک گفتار منسجم نمایندگی کننده‌ای که بخوایم بر این اساس مثلا بگیم این نمایندگی میکنه وجود نداره. اما خب ترانه ها ترانه هایی که خود در واقع افرادی که خودشون رو جزء جنبش میدونستن تعریف کردن، و بعضیش هم از این ویژگی قابل توجه برخورداره که حاصل جمع گفته هایی که از تو خود فضاهای مجازی جمع شده، مثلا ترانه برایه یا ترانه خدا نوره، اینا از خود جامعه کمک گرفته در این که اون ترانه ها رو بسازه. در یافته در واقع پس یکی از یافته ها بر اساس همون آنالیز ترانه های جنبش هم اینه که جنبش بیان دینی ندارد، مطالبه دینی هم ندارد، اما نقد دینی دارد. یعنی داره نقد میکنه اجبار مذهبی رو، نقد میکنه اینی که مذهبی رو که در برابر زندگی قرار گرفته، مذهبی که با اجبار رقم خورده، و میخواد که در واقع اون رو کنار بزنه، اون رو بگذره، بدون اینی که هیچ دین جایگزینی رو بخواد جایگزینش بکنه. یعنی اصلا جایگزینی و اینها در کار نیست. در این حال که بیان دینی ندارد و دنبال در واقع هیچ زبان دینی هم نیست، در این که نقد دینی دارد، خدا نجات پیدا میکنه. خدا نجات پیدا میکنه، خدایی که خدای رنگین کمان هست، خدایی که خدای خدا نوره، خدا نیکاست، خدا محساست، و در اکثر این در واقع ترانه ها شما نه فقط ضدیت مذهبی نمیبینید، یعنی ضدیت با مذهب نمیبینید، سکوت میبینید و خدایی که نجات پیدا میکنه. اما وقتی که سراغ در واقع توییت ها و توییتر میایم و اونجا هم در واقع یک فضای مشابهی میبینیم از حیث هشتگ ها، خب اونجا دین حکومتی خیلی پررنگ هست، با هشتگ های متعددی در واقع اونجا حضور داره و سعی میکنه از خودش دفاع بکنه، و خب هشتگ ها همین در واقع دید انتقادی به حکومت هم باز در هشتگ ها، با مثلا هشتگ حجاب بی حجاب، هشتگی که از طرف جنبش زده میشه در طرف مقابل، اما یک هشتگی که در کنار مجموعه هشتگ هایی که مثلا جنبش باز میگه مثلا اسلام طالبان مثلا فلان، که اینا همین وجه انتقادیش هست نسبت به مذهب حکومتی. اما اون چی که باز جالب هست صحبت کردن از طرف حکومت از چیزی به اسم مذهب صورتی. مذهب صورتی باز یکی در واقع هشتگیه که بسیار استفاده شده، حتی در کلام اینقدر مهم شده که مثلا آقای صالحی وزیر سابق ارشاد و مدیر مسئول فعلی اطلاعات هم مثلا با همین عنوان هشتگ زد که مثلا جامعه رو به قطبی نکنید و این مذهبی واقعی صورتی اینا چیه. وقتی که نگاه میکنیم در زبان در واقع این چهره هایی که خودشون رو متعلق به منتقد به اردوگاه مذهب حکومتی میدونن و منتقدان مذهب صورتی هستن، دو تا ویژگی اصلی در این مذهب صورتی وجود داره که میگه که از چیزاش که بگذاریم اینه که حرف اصلیشون اینه که اولا اینها کسایی هستن که خودشون رو مذهبی میدونن ولی تابع ولایت نیستن، و منظورشون از ولایت هم ولایت فقیه، یعنی و مدام مشابه سازی میکنن با مثلا صدر اسلام و با خوارج و با نمیدونم کسانی که خودشون رو مذهبی میدونستن ولی تابع ولایت زمان خودشون نبودن. خلاصه یک کلید واژه اصلی که مرزبندی میکنه تابع ولایت بودن یا نبودن. و کلید واژه دوم در واقع نسبتی که با چیز برقرار میکنن، کلید واژه دوم نسبتی که با شرعیات برقرار میکنن. اما کدوم شرعیات؟ همون شرعیاتی که محل جنگ حکومت هست، یعنی مشخصا همین حجاب، شل مذهبی، نمیدونم اینا مشخصات مذهب صورتیه، اعتقاد به مذهب داره ولی عامل به مذهب نیست، یا در مقابل در واقع تخلف از مذهب کوتا میاد، سختگیر نیست، سر مواضع نیست، فلان اینها، اینا چیزاییه که به مذهب صورتی نسبت داده میشه. اما در برابر یه سری دیگه از شرعیاتی که محل جنگ نیست حساسیتی هم نداره، یعنی مثلا پای فساد اقتصادی اینجا وسط نیست، ویژگی مثلا مذهب صورتی نیست که در برابر فساد ساکته، یا مثلا اینا در نقطه هایی که نقطه های دعوای حکومت هست. اما جمع‌بندی کنم بحثم رو و تمام بکنم، از حیث نسبت با مذهب بنابراین در این جنبش ما نه بیان مذهبی میبینیم، نه مطالبه مذهبی، نقد مذهبی میبینیم، نقد حکومت میبینیم، اما داخل این جنبش وقتی که میریم باز یه تکثری میبینیم از افراد مختلفی که داخل خود این در واقع جنبش وجود دارن و میتونیم اونها رو ببینیم. خب ما از یه طرف دینداران علیه جنبش رو داریم که مشخصه دیگه، دینداران حکومتی و اینها، یه تیپ دینداران ساکت در برابر جنبش رو داریم که بخش مهمی از حوزه سنتی رو میشه اینجا در واقع دستبندی کرد، کسانی که از و دین سنتی که از ابتدا سکوت کردن و موضعی نگرفتن به رغم مثلا فشارهایی که از دو طرف بهشون وارد شد، یعنی حکومت انتظار داشت در دفاع از حکومت موضع بگیرن، جامعه انتظار داشت در دفاع از جامعه موضع بگیرن، اما نگرفتن. اما در کنار این دو طیف دو طیف دیگری هم داریم که میشه یه جا دستبندیشون کرد، دین که من گفتم دینداران تا حدی حامی جنبش و دینداران درون جنبش، یعنی مثلا شما تیپایی مثل فاطمه سپهری رو میبینین، تیپایی مثل مثلا علی روزبهانی رو میبینین که کشته شد در این اعتراضات که خب کاملا خانواده مذهبی، نمادهای مذهبی اینها، یا خود مثلا فاطمه مذهبی، فاطمه سپهری خانم محجبه، چهره های از جریان ملی مذهبی که هنوز با اون ادبیات تشیع سرخ و اینها حرف میزنن، اینها هم خودشون رو درون جنبش میدونن و بخشایی از روشنفکری دینی و بخشی از دین سنتی و اینها هم باز خودشون رو تا حدودی در کنار جنبش تعریف کردن. مثلا شما ببینید آقای دکتر برهانی وقتی که توییت میزنه و از یه موضع کاملا متشرعانه و دینی نقد میکنه این احکام اعدام و فلان و اینها رو، به هیچ عنوان با مخالفت یا نقد این جنبش روبرو نمیشه، اتفاقا مورد استقبال قرار میگیره، همراهی میشه باش، یا حتی مثلا بیانیه های چهره های مثل آقای محقق داماد، مقالات چهره های مثل آقای سروش محلاتی، یا حتی مثلا اون نوحه هایی که مثلا حمید علیمی، فالی، هیئت های یزد، اینا به درجات مختلف در کنار این جنبش حضور دارن و این جنبش هم نسبت بهشون واکنش منفی نشون نمیده. اینها نه رهبر این جنبشن، نه زبان این جنبشن، در کنار این جنبشن. بنابراین ما شکلی از دینداری رو هم داریم می‌بینیم که در کنار این جنبش حضور داره، شکل‌هایی از دینداری که در کنار این جنبش حضور داره و این جنبش هم اتفاقاً اونها رو ترد نمی‌کنه، با اونها همراهی می‌کنه. و از اینجا می‌خوام نتیجه گیری آخرم رو بگم که ویژگی این جنبش از حیث نسبت با دین، اون چیزی که برجسته هست اتفاقاً همون مذهب صورتی است. همون مذهب صورتی است، یعنی مذهبی زنانه که ویژگی اصلیش انتخابگری مذهبی در خدمت زندگی و اهداف خودش، و این انتخابگری مذهبی است که مذهب حکومتی رو آشفته میکنه. این نداشتن مرد با حکومت، این نداشتن با چیز با مخالفان حکومت، این نداشتن مرد با مخالفان حجاب اجباری، این هاست که عصبانیش میکنه. و خب این مذهب صورتی از زندگی هم با میخواد در خدمت زندگی باشه، اما از زندگی هم ایدئولوژی نمی‌سازه، پیوند سازه و نه با دین سیاسی سر سازگاری داره و نه با دین سنتی. یک بازآفرینی مذهبی است که خیلی هم زبان و دیسکورس و اینها ندارد. شما بیشتر در تصاویر اونو میبینید، در دختر معجبه‌ای که داره موهای دختر بیجاب رو میبافه، در دختر معجبه‌ای که داره کنار دختر بیجاب میره، در شعار چه با حجاب چه بیجاب میریم به سمت انقلاب میبینید، در مجموعه ای از اینها که میخواد خانشی از مذهب رو در خدمت زندگی قرار بده، به همین دلیل با اعدام مخالفه، با اجبار مخالفه، با هر آن چیزی که در برابر زندگی قرار میگیره مخالفت میکنه. و شاید بهترین نمادش رو میتوان در همون ترانه خدا نوره دید، اونجایی که میگه خدا نوره، خدا محساس، خدا سلطان قلب نیکاست، خدا زلفای برباده، خدا امید برای فرداست، خدا اون تک نونیست که مرشاد داشت میچرخون، خدا فریاد این نسله که از تزویر بیزاره، خدا وجدان آگاهیست، خدا هر لحظه بیداره، خدا تو روز نومیدی کنار برکه یک دنیاست، خدا اینجاست تو آینه، پشا امروز خدایی کن که راز زندگی اینه، خدا پایان این شب هست. ببخشید.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر زاکری و متشکرم از بیان فرمایششون. ایشون در چند سطح بحث رو مطرح کردن، یعنی در ابتدا تلاش کردن آنچه که در جامعه شهری تحصیل کرده امروزمون هست با توجه به ویژگی‌هاش اون رو شرح بدن، با توجه به ویژگی های آماری که به گونه در سیمای اون رو در تجربه های مختلف دیدیم. از طرفی با همین نگاه این به این نکته اشاره داشتن، شاید جز بحث های مهمشون، این که این جنبش جنبشیه که زندگی رو فدای چیزی نمی کنه و به همین دلیل غریزه خیانت از نفس در این جنبش مهمه و وجود داره و از طرفی محافظه کاری به نوعی در کنار این جنبش هست، به همین دلیلی که شاید چرخه خشونت چیزی نیست که سازماندهی و نهادینه بشه، ممکنه واکنشی و در مقطعی باشه ولی اماندگاره. در تحولات دینداری هم چند نکته‌ای که از پژوهش‌ها مقالات مختلف گفتن، نکات جالبی که وجود داشت این بود که به نظرم دینداری در جامعه ایران رو از منظر پژوهش‌ها متکثر، گزینشی شده، بی‌شکل، عاطفی می‌بینن و به نوعی به نظر میاد پژوهش‌های اخیر نشون میده که ما یک افزایش مخالفت با دین حکومتی، کاهش حساسیت نسبت به موضوعات مختلفی که شاید در جامعه ما در دینی که در رخنه در جامعه داره دیده میشه و از طرفی افول مناسک فردی و افزایش مناسک جمعی از جنس روزه و مناسک عمومی رو مطرح کردن. اما در ادامه در پیوندی که داشتن شاید اون رو با اعتراضات به این گونه دیدن که با توجه به تحلیل‌هایی که هشتگ‌ها و ترانه‌ها و اینها داشته، این که به نظر میاد اعتراضات بیان دینی نداره، مطالبه دینی نداره، نقد دینی به نوعی داره، ولی در کنار این چنانچه خودشون در انتها گفتن این خداست که برمیاد و زنده میشه و حضور داره. من سپاس